امکان حرکت و سیر داشته و به قول قابل الهی مسیر خودش رو پرتوانتر از گذشته انشاءالله تیر خواهد کرد. خب ما در محفل شهدا که هستیم مسئله اون سبک زندگی است. اگر ایدئولوژی مارکسیسم شوروی رو رقم زده بود، می‌خواستیم متر بگیریم، اندازه بگیریم، وزن کنیم، بگیم به چی می‌ارزید، می‌گفتیم به انسان ترازی که تربیت کرده، به چه گوارا. اگر امروز می‌گیم ایدئولوژی لیبرالی که بر جهان حاکم است توی آمریکایی‌ها، این رو با چی متر می‌گیریم، اندازه می‌گیریم، قد می‌گیریم، به انسان ترازی که تربیت می‌کنه، بهشون میگن سلبریتی. هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها، فوتبالیست‌ها، سیاستمدارا، از دونالد ترامپ گرفته تا دیگران، از فلان فوتبالیست تا فلان خواننده، از فلان هنرپیشه مرد تا فلان هنرپیشه زن، اینها انسان‌های تراز جامعه لیبرالند. همه دوست دارند مثل اینها بشوند. اما در جامعه دینی انسان تراز رو با چی می‌شناسیم؟ حالا کارنامه اروپا و آلمان بنت، کارنامه فرانسه پژو و ایرباس، کارنامه کشور آمریکا مثلا موبایل اپل و دروزاده، که کارنامه ژاپن تویوتا و میتسوبیشی، کارنامه ایران فرای، یعنی خروجی تمدن رو به این مظاهر میشناسیم. 3200 سال پیش در همین متر، زمانی که فرعون حکومت میکرد، از این مظاهر تمدن چیزایی ساختن که بعد 3200 سال هنوز روی پاست. هیچ کس نمیدونه باشه جسدی اون سنگهای عظیم رو بردن بالای اون اهرام سلاسل مصر گذاشتن. آنچه در علم و فهم و معماری اون روز تمدن فرعونی بوده، هنوز رازش برای دانشمندان امروزی کشف نشده. اما از استخوان‌های پوسیده فرعون و یارانش که در قالب مومیایی بعد 3000 سال تابوت‌های باقی مونده، هیچی جز وحشت و حسرت نابودی در دنیا رو شاهد نیستیم. پس مظاهر تمدن و مظاهر ایدئولوژی این تکنولوژی‌هایی که در دست ماست نیست. کارنامه یک تمدن رو به انسان‌هاش می‌شناسن. کدوم تمدن می‌تونه انسان بالاتر و رستگارتری تربیت کنه؟ شهید عقیل خلیلی‌زاده یک انسان ترازه. دنیا دوره کوتاه 27 ساله که گذرونده و آخرت زندگی جاودان. این قرآن عظیم 7 متعلق ایمان به ما داده. وقتی میگیم کسی مؤمنه، به چی مؤمنه؟ به 7 چیز. اول تو همین صفحه اول سوره بقره، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب. سپس ایمان به ملائکه، آنگاه ایمان به آنچه که ملائکه آوردند و نازل کردند، مثل قرآن و تورات و انجیل و همین آنچه که خدا وحی فرمود. در گام چهارم ایمان به انبیا، ایمان به کسانی که اون ملائکه این قرآن بر اونا نازل کردند، وجود نازلین پیامبر و سایر انبیا که برشون بر نازل شد. در گام پنجم، حالا بعد از همه اینها، یعنی ایمان به غیب و ایمان به ملائکه و ایمان به قرآن و ایمان به انبیا، ایمان به خدا. در گام ششم ایمان به آخرت، که بعد از این دنیا و بعد از این مرگ آخرتی است. و در گام آخر هم ایمان به نشانی های خدا. در همه جای زمین نشانی های خدا موجوده دیگه. و بالعرضه آیاتون لموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در همه جای زمین و در درون خودتون من برای خود برای شما نشانهایی گذاشتم. ما به این هفته که ایمان داشته باشیم مؤمن محسوب میشیم. عرب ها در قرآن هست که آمدن به رسول جلیل القدر اسلام عرض کردن که ما ایمان آوردیم. خدا فرمود به پیامبر که نه، شما ایمان نیاوردید. شما برو بهشون بگو شما ایمان نیاوردید، شما فعلا اسلام آوردید، یعنی تسلیم حق شدید، هنوز ایمان به قلبتون وارد نشده. 40 سال جمهوری اسلامی تمرین اسلام بوده. بسیاری از ماها متاسفانه هنوز مؤمن نیستیم، چون بسیاری از ما هنوز نمیدانیم که 7 متعلق ایمان باید در قلب ما حضور و وجود داشته باشن. همینطوری که در اون آیه فرموده ایمان به قلب شما هنوز وارد نشده، امثال من شامل حال این آیه ایم، یعنی هنوز ایمان به قلب ما وارد نشده. اگر ناهنجاری، نابسامانی در کف جامعه دیده میشه، در بین مسئولان دیده میشه، در درون مردم دیده میشه، چون ما هنوز در لایه اسلامی به لایه ایمان و متعلقات هفتگان ایمان نرسیده ایم. البته دلیل اهمیت این شهدا به اینه که اینا چرا بهشون میگیم شهید؟ چون شاهدن دیگه، مرده ها از جلو چشمشون کنار رفته، هفت متعلق ایمان در قلبشون مثل هفت ستون استوار، روی اون هفت ستون هم تختی که با اون میگن عرش الرحمن. حالا یهود تصور میکنه خدا یه موجودیه که هفت شیش روز زمین و آسمون رو آفرید، حیوانات و جونورها و انسان رو آفرید، خسته شد، روز ششم رفت نشست روی تخت و عرش خستگی در کنه، اینجوری میگن. اما اونجا قرآن ما فرموده در اون شش روز، مفسرین ما معتقدن که هر یک روزش میلیاردها ساله تا کل عالم خلق شده. عرش الرحمن هم یه تختی، یه جایی دیگه نیست. توی روایت هست که عرش الرحمن همون قلب مؤمنه، خدا عالم رو خلق کرده، در این اواخر انسان رو خلق کرده، تو انسان مؤمنینی مؤمنی دریچه قلبشون رو باز میکنن، خدا رو دعوت میکنن اونجا. میدونید خدا همه جا حاضر و ناظره، یه جا نیست. چجوری میشه خدا همه جا ناظر و حاضره؟ ذره و بشکافی خدا اونجا هست ولی یه جا نیست. اونجا قلب انسان مؤمنه. ویژگی انسان مؤمنه که به اختیار خدا رو به قلبش را میده. اهمیت امثال شهید عقیل خلیلی‌زاده اینه که سریع گیر اومدن، زود رفتن، در قلبشون رو باز کردن، همه تعلقات دنیوی رو بیرون ریختن، خدا رو در قلب خودشون ساکن کردن، در اون عرش الرحمن و رستگار شدن. پس اگر خواستیم متر و میزانی داشته باشیم، اندازه بگیریم ایدئولوژی ها رو، مکتب ها رو، ببینیم کدوم مکتبی انسان بهتری میسازه و تربیت میکنه. در این ماجرای مداوان حرم 2200 جوان برومند ما در فرماندهی نیروی قدس سپاه وارد عملیات شدن، 2300 نفرشون شهید شدن از این چند هزار نفری که در سوریه و عراق حضور داشتن. 2300 انسان تراز که در همین استان گیلان تعداد بسیار زیادی از این عزیزان یا پیکر متحرشون برگشته یا هنوز متاسفانه نیامده و مردم قیوم این منطقه همونجوری در دفاع مقدس رشادت ها آفریدند، در ادامه سلسله ایثارگری ها این بار همین رو دیدیم. لذا اگر در محفل شهدا از ویژگی انسان شهید بگیم، به خصوص جوانان عزیز بدانند که اینا رستگارن، اینا متعلق ششم یعنی ایمان به آخرت رو باور کردن، دو روز تو این دنیا هن ابدیت زندگیشون رو در آخرت میگذرونن. به طمع بهشت خدا و از ترس جهنم خدا هم عبادت خدا رو نکردن که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. اینا این در ربه یرزقونم بلا حسب من در دینه با تلوفی سبیل الله هم باتن. حساب نکنید این اگه در روز خدا کشته شدن، اینها موت و مرگ در موردشون صرف میکنه، بل احیا اون بل که زنده این در ربه یرزقون نزد خدا دارن روزی میکنن. یه روز توی دنیا بوده این شهید عقیل خلیلی‌زاده، 27 سال اینجا بوده، حالا دیگه در آخرت در برزخ و بعد هم بعد از قیامت در آخرت یک زندگی ابدی اندرف به هم یرزقون داره، در رب، در نزد رب خودش در اون سفره روزیشو میخوره. بعد هم که میبینید دیگه این سلبریتی های ورزش و سیاست و هنر و امثال ترامپ و امثال این افراد یه دو روزی در دنیا تو بازی‌های سیاسی براشون سوت و کف می‌زنن، تو بازی‌های ورزشی، تو بازی‌های هنری مردم ازشون امضا می‌گیرن، اما آخرتشون چی؟ اون رو دیگه خدا می‌دونه. این فضایی است که وجود داره. جامعه ما امروز پرچم‌دار معرفی انسان‌های تراز به دنیاست. اگر لبنانیه در حزب الله لبنان اینجوری عمل میکنه از ما یاد گرفته. اگر یمنیه در انصار الله یمن، فلسطینیه در حماس و جهاد اسلامی، عراقیه در حشد شعبی، افغانیه در فاطمیون، پاکستانیه در زینبیون و هر کدوم در واحدهای خودشون عمل میکنن، از مردم ما یاد گرفتن پرچمداری این دست ماست. اینه که ترازویی که داریم ببینیم یه ایدئولوژی یه مکتب چقدر مؤثرتره، ببینیم انسان تراز کی بهتر تربیت میکنه. رونالدو و ریوالدو و لیونل مسی و اینا الگوی انسان لیبرال محسوب میشن. دو روزی مردم دنیا رو سرگرم میکنن، اما نجات معلوم نیست دست اینا. قبل از اینا مارکسیستا و کمونیستا بودن، انسان ترازشون چگوارا بود. هنوز هم جوانای دنیا بعد 60 سال عکساش رو میزنن توی تیشرتاشون میپوشن. یه جوان آرژانتینی که خودش اومد توی کوبا با کاسترو جنگید، کوبا رو آزاد کردن از دست دیکتاتوری باتیستا و بعد شد وزیر اقتصاد، نیمه کاره کار رو رها کرد، گفت برم یه کشور دیگر رو نجات بدم، رفت توی بولیوی جنگید، اونجا سازمان سیاه کشتش و این شد اسطوره جهان. اینقدر هم تأثیر گذار بود که توی همین سیاه کرد یه پاسبای شاندارمری بود. این چک های فدایی خلق و این گروه های انقلابی اون موقع مثلا 50-60 سال پیش تو ایران که متأثر از شوروی بودن و متأثر از همین چگوارا بودن و متأثر از اینا بودن، سعی میکردن مثل اونا عملیات کنن، الگوشون اونا بودن. یه شبی حمله کردن به یه پاسبای ژاندارمری. حالا پاسبای ژاندارمری اون موقع هم بکنید 4 تا سرباز اونجا بوده و یه گروهبانی، یه مثلا استوارایی، یه دو نفر رو مثلا با تیر زده بودن و خودشون هم تیر خورده بودن. وای این چریکای فدایی دیگه مگه بس می‌کردن؟ هرچی مجله و روزنامه داشتن تا انقلاب و بعد از انقلاب هم 2 سال مدام در مورد یه کسی داشتن که توی درگیری اومده بود تیر خورده بود به اسم بیژن جزنی. ای وای ما یه چریکی داشتیم حمله کرده به یه پایگاهی، مثلا حالا به یه پاسگاه ژاندارمری توی سیاه کرد، حماسه سیاه کرد. حالا بعد از انقلاب هم که اون یکی گروهشون سازمان منافقین توی مازندران خواستن همچین کاری بکنن، حمله کردن از جنگل سرازیر بشن به شهر، سمت شهر آمول. از کی اردو گرفته بودن؟ از چگوارا، که چگوارا اینجوری از کوه سرازیر میشدن به یه پایگاه حمله میکردن. 50 سال پیش توی همین سیاکر الگوی انقلابی هایی بود که بیان به یه پاسگاه ژاندارمری حمله کنن و 10 سال از قبلش بخورن. ای بنویسن ما خیلی شجاع بودیم، حمله کردیم، حالا نصف شب اونا خواب بودن. 50 سال بعد ما کجاییم؟ جایی هستیم که فرهنگ انقلابی ما به جهان صادر شده و هر مظلوم و مستضعفی بخواد بایسته دیگه چگوارا رو نگاه نمیکنه. امروز سید حسن نصرالله رو نگاه میکنه، عبدالملک الحوثی رو نگاه میکنه. کی این چیزا رو میاره جوانه رو یاد میده؟ یه کسی مثل شهید عقیل خلیلی‌زاده. خب میدونید ایشون در ایران و در لبنان و در سوریه و در جای دیگه رزمندگان اون کشورها رو آموزش میداد. بعد 50 سال از ماجرایی که توی سیاه کرد و دادی جان گذشت، در ماجرای چریکای فدایی خلق و اینکه خودشون رو اسطوره میگرفتن در مبارزه، اسمشون همین بود که چریکای فدایی خلق، همشون فرار کردن، الان پیرمرد شدن توی شمال اروپا توی سوئد و آلمان و جای دیگه. یه نفر داشتن حالا تیر خورده بود، بیژن جزنی. اوه چه میکردن با این تبلیغات؟ اما امروز ما از همون سرزمین، از همون خطه، از همون لاهیجان انسان‌های عظیمی داریم که چریک‌های واقعی جهان رو تربیت می‌کنن. حزب الله لبنان رو، یعنی یه کسی مثل عقیل خلیلی‌زاده از کوچه پس کوچه‌های لاهیجان برمی‌خیزه، تربیت میشه، بازی می‌کنه، فوتبال بازی می‌کنه، آموزش می‌بینه، مدرسه میره. یه روزی بلند میشه میره اونجا شیرمردان فلسطینی و لبنانی رو آموزش میده. و این محک خوردنش کجاست؟ جایی که شب کریسمس پارسال 6-7 ماه پیش رئیس جمهور آمریکا باید بنشینه توی با هواپیماش که بنشینه توی بغداد و سر بزنه به سربازان آمریکایی. بهش گفتم آقا یه رئیس جمهور اینجا خطرناکه، باید چراغ هواپیما رو خاموش کنیم، مثل منطقه جنگی ورود بیان. ترامپ هم عصبانی شد، بچه آمد پایین و جشن کریسمس رو با سربازهای آمریکایی عراق برگزار کرد، جلو دوربینا گفت ما چقدر بدبختیم، 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار خرج کردیم تو سوریه و عراق، بعد باید با هواپیمای چراغ خاموش بیان بنشینیم. فردا ژنرال ماتیس، فردای اون روز ژنرال ماتیس فرمانده آمریکا توی منطقه که 25 تا کشور منطقه زیر نظر فرماندهی اوز که مرکزش در قطره، او استعفا داد، ژنرال 4 ستاره. روزی که این مملکت رو 50 سال پیش مستشارهای آمریکایی میگردوندن ما یه ژنرال آدمیرال نداشتیم جنگ بلد باشه، بعد انقلابش رو همشون برام کردن. امروز به جای تصمیدید که در مقابل ژنرال 4 ستاره آمریکایی یعنی ژنرال ماتیس یک ژنرال 2 ستاره به نام قاسم سلیمانی میذاریم، او 7 تریلیون دلار میاره، 7000 میلیارد دلار، اصلا نمیدونید تعداد استفراش رو بشمارید. کل بودجه ایران در سال 300 میلیارد دلاره. 300 میلیارد دلار کجا؟ 7000 میلیارد دلار کجا؟ حالا 7000 میلیارد دلار میگن 1 تریلیون دلار. فقط رو در روی مستقیم هم نبوده با ما، بلکه کمک کرده، این پولا رو برده از بالا، امکانات برای داعش ریخته، نمیدونم نیروهای اروپایی، انگلیسی ها، فرانسوی ها، رژیم صهیونیستی، کل مرز 780 کیلومتری ترکیه در اختیار اینا بوده، ارتش ترکیه بوده، ناتو بوده، پولای عربستان و امارات بوده، با همه این مباحث و عظمتشون که خودشون هم بطر صحنه زیاد نبودن، 7 تریلیون دلار خرج کردن. یه ژنرال 4 ستاره‌شون فرداش مجبور شد استعفا بده. ما یه ژنرال، اصلا ما ژنرال 3 ستاره 4 ستاره که نداریم، کلن ژنرال ما 13 تا، کلن 13 تا سرلشکر داریم. هنوز ما سپه بود و ارتش بود، یعنی 4 ستاره نداریم. حالا یکی از این سرلشکرهای ما یعنی قاسم سلیمانی اونجا روبروی همه ژنرال‌های اینا، اروپایی و ترکیه و ناتو و رژیم صهیونیستی و عربستان و ایالات متحده و 7 تریلیون دلار پولی که دست اونا بوده با همه جور سلاحی که داشتن، ما هم با یه سری جوون از افغانستان و ایران و پاکستان و لبنان و سوریه و عراق، 65% سوریه آزاد شد از دست تروریستا و شما دیدید که شکستی که اینها خوردن عشقشون رو در برد. بعد رئیس جمهورشون وقتی آمد در عراق گفت چرا باید هواپیمای چرا خاموش بنشینید، 2 ماه بعدش رئیس جمهور ایران بلند شد رفت عراق با هواپیمای چراغ روشن و 14 میلیارد دلار دولت ایران رفت با عراق قرارداد بست که این قرارداد از صدقه سر همون شهدای مدافع حرمه که اگر دیر رسیده بودن به قول حیدر عبادی نخست وزیر عراق 24 ساعت ایران دیر رسیده بود، چون داعش همه شما در عراق گرفت رسید تا پشت بغداد، اگر دیر ایران به دادشون میرسید خب عراق سقوط میکرد، عراق میشد مثل سوریه و مثل افغانستان شخ بشید و دن میرفت دیگه، اونجا شما نمیتونستی به 14 میلیارد دلار قرارداد ببندی، چیزی صادر کنی، چیزی وارد کنی. اما خب مدام کردن تو چشم این رزمندگان مدافع حرم که آقا پولا رو بردن سوریه خرج کردن، ما بدبختی، ما بیچاره ایم، پولا مون رفته اونجا، اگه پولا نمیرفت اونجا مشکلات کشور حل میشد. این رفتار ناجوانمردانه که بود، حالا آقا برابر بگیریم، 7 تریلیون دلار آمریکایی ها بردن، ما با 7 تریلیون دلار میدادیم به ژنرالامون دیگه، 70 میلیون دلار تازه اینا رفتن اونجا جنگیدن، 2300 نفرشون شهید شده. امروز به مدت 50-60 سال سوریه معادنش دست ماست، پول جنگ ما رو چون نتونسته بده قرارداد و پروتکل نظامی بوده که معدناش دست ماست، ما 50-60 سال معدناش رو استخراج میکنیم، 10% میدیم به سوریه، بقیهش رو صادر میکنیم، پولش باید به بودجه دولت ما. در عراق اگر ما رفتیم خرج کردیم جنگیدیم، امروز دولت دولت ما میتونه بره 14 میلیارد دلار قرارداد ببنده که با اروپا نمیتونه 4 میلیارد دلار الان قرارداد ببنده. با همین بازی اسپکس و اینا که الان شروع شده که اگه برای نجات برجام اروپا قرار شده بیاد یه کانال مالی ایجاد کنه، غذا و دارو اینا بذارن بیاد، عددش به 14 میلیارد دلار عراق نمیرسه. یعنی اگر دروازه ای داره تنفس اقتصادی ملت، هر کنم از راه نیروهای مسلح و از راه عمل قهرمانانه اوناست که یک قدمش این شهید عزیزی که امروز ما رو اینجا دور خودش جمع کرده در یاد بارش. لذا رفتار ناجوان مردانه ای که یک جناح سیاسی در تریبونهاش علیه مدافعان حرم و علیه محور مقاومت، علیه سیاست رسمی نظام اعمال کرد، این خب نمکی بر زخم خانواده معظم این شهدا پاشید که الان دارن تاوانش رو پس میدن. از این رو اگر ما در محفل شهدا وزن نمی کنیم، میگیم آقا مارکسیسم رو میخوایم بشناسیم، آخر آقا مارکسیسم چیه؟ انسانی در حد چه گوارا، انسانی در حد اونه که 50 سال پیش اومدن اینجا در سیاکت حمله کردن مثلا که پاسگاه ژاندارمری رو بزنن، قهرمانشون دیگه میشد بیژن جزنی. آمریکایی‌ها و فرهنگ لیبرالی آمریکا سلبریتی پروری، سلبریتی نمیخواد بگیره، میخواد جلوی چشم باشه، میخواد تو اینستاگرام هی لایک بخوره، میخواد تو چشم مردم باشه، هنرپیشه است، خواننده است، ورزشکار، سیاستمدار. زندگی لاکچری و اشرافی میخواد داشته باشه دیگه، بهشت شداد رو میخواد، نمیخواد از دنیا بره، لذت بیشتر میبره، راحت طلبی بیشتر. این هم انسان اونجا هست، تمدنی که انسان آرمانیش میشه سلبریتی، اون تمدن رو به افوله، تمدنی که آدم های ترازش دیر اومدن زود میرن، حد اول زحمت رو میکشن، بیشترین ثروت رو به دست میارن، این تمدن دیر یا زود نابود میشه. همین فوتبال خودمون رو نگاه کنید، حداقل 50-60 سال ما سراغ داریم که همه پول ورزش مملکت میره تو جیب فوتبال، اما هنوز برای اینکه اینا توپ زدن رو بخوان تو زمین تمرین کنن باید برن میلیاردها تومن و میلیونها دلار بدن مثلا این سنس کیروش رو بیارن به اینا توپ زدن یاد بده. این همه عبر فوتبالیست ما داریم تو آبی و قرمز و سبز و زرد و مشکی و نمیدونم رنگ‌های مختلف، یکیشون بلد نیست اینا میتونه ببره چه رو. دقیقاً زمانی که تو دولت و مجلس دعوای پیش نجومیه که آقا کی 200 میلیون تومن تو مدیران مملکت حقوق میگیره، کی 100 میلیون تومن حقوق میگیره، در مملکتی که در تحریم اقتصادیه 50 میلیارد تومن در سال حقوق میدادن به کیروش. یعنی وقتی 4 میلیون دلار بهش حقوق میدادن، دلار 17,000 تومن پارسال تابستون همین موقع، ببینید 30-40 میلیارد تومن فقط به اجنبی در یک سال حقوق میدادن به ما بده مثلا از سمت راست سانت کنید یا اینجوری شروع کنید. حالا اون که رفت شکایت کرد به فیفا که بقیه پولمو نمیدن، رفتم التماس یکی از اون بلژیک رو بردن آقا بیا به ما تو ما چجوری توپ بزنیم، قرمز نمیدونم قرمزا سرمربیشون هم کی از بود رفت، آقا یک هفته تلویزیون ما عزادار بود، هر شبکه و کانالی رو میزدی یکی داشت گریه‌زاری میکرد ای وای این کی از رفته بدبخت شدیم. یعنی این همه فوتبالیست ها 50-60 داره به خدمت موی سفید ماها دارن میرزن توی گروشون کارخونه دارن، شرکت دارن، هر شب تو تلویزیون هم به چشم مردم هم بهترین زندگی ها همه چیز دارن، نمیتونن یه تیم فوتبال رو مدیریت کنن. بعد ما انسان های ترازی داریم که میرن اون طرف دنیا، قهرمان وسط زمین فوتبال نیستن، قهرمانی که نقش شهدا رو تو فیلم ها بازی کنن نیستن، واقعی واقعی سرشون میره زیر تیغ دشمن، سرشون بریده میشه محسن حجاجی. اینه که وقتی ما میگیم انسان تراز جامعه لیبرالی میشه فوتبالیست و خواننده و هنرپیشه و سیاستمداری که شما توی لیونل مسی میبینید، توی آنجلینا جولی میبینید، توی جورج کلونی میبینید، توی نمیدونم سلنا گومز میبینید، توی خود ترامپ میبینید، اینا انسان‌های تراز اون تمدن هستند، اینا رستگار هستند. میگیم در شهدای مدافع حرم 2300 شهید فقط ما ایرانی‌ها داریم، شما میدانید که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی در دوره خودش این مقدار حامی نداشت. میدونید که ادعا چقدر جدیه؟ این قرآن عظیم است. حضرت نوح نبی در این قرآن عظیم آمده که 1000 سال 50 سال کم مردم دعوت کرد، یعنی یه چیزی در حد 950 سال شیخ الانبیا 5000 سال پیش هیچ کس بهش نگرد. خدا فرمود کشتی درست کن، میخوام زمین رو شستشو کنم. کشتی درست کرد، از هر حیوانی یه جفت بذار داخلش، از هر گیاه یه جفت بذار داخلش، که بعد از اینکه طوفان فروکش کرد این حیوانا و گیاها پخش بشن تو زمین دوباره تکثیر بشن. بعد از 950 سال حضرت نوح یک باغ وحش نجات پیدا کرد. یک باغ وحش. میان 1000 سال بعد در زمان ابراهیم خلیل توی همین شهر نجف که بارگاه ملکوتی امام علیه، یه ذره پایین‌ترش یه شهر بود به اسم اور، با نمرود در افتاد، دوتاشون رو شکست، حضرت رو انداختن تو آتیش. خدا آتیش رو گلستان کرد براش، با خانوادهش برنش رفتن به فلسطین. کسی نبود، خودش بود، خانوادهش، برادرزادش، پسر عموش همین لوط، ازشون جدا شد توی کشور اردن. 5 تا شهر کوچیک بود توی کشور اردن عمل شنین همجنس بازی رو انجام میدادن. رفت اونجا با خانوادهش، 30 سال مردم رو دعوت کرد که مردم دست از این کسافتکاری بردارید. بعد نداشتن، خدا 3 تا ملک عذاب فرستاد اونجا، بهش گفتش که خودت با 2 تا دختر برو بیرون، میخوام اینجا رو با گل سجیل زیر رو بکنی. نابودشون کرد خدا. حضرت اومد بیرون با 2 تا دختر، زنش هم با اونا. حضرت ابراهیم هم تو همین شهر که الان معروف به الخلیل هست، این شهر ابراهیم خلیله، الخلیل، اینجا میزیست. امروز تمدن غرب رو ببینید، همون عمل شنید 4000 سال پیش قوم لوط توسط سازمان ملل در پیش مقدمه که قبل از اینکه سند ویزی اجرا بشه اون به عنوان مصوبه داره اجرا میشه. الان 29 کشور امضا کردن، 2 هفته پیش اکوادور امضا کرد، قبل از رمضان تایوان امضا کرد، قبل از عید هند امضا کرد. چجوری امضا کردن؟ بردن در مجلس شوراشون تصویب کردن که مردها با مردها، زنها با زنها ازدواج کنن. آمریکا و هلند و انگلیس و سوئد و دانمارک و فرانسه و اینا اول انجام دادن، حالا رسیده به آسیا. قول میدم به شما با این سرعتی که ماهی دو ماهی یه بار یک کشور مجبور میشه تو مجلس شوراش تصویب کنه، 10 سال دیگه همه دنیا مجلسشون قانون میکنه که مردها با مردها، زنها با زنها ازدواج کنن. و بعد جمهوری اسلامی محکوم میشه که چرا در مجلس شورای اسلامیش این کارو نمی کنه. باید ایران تحریم بماند. الان میگن باید به FATF به پیونده تو مجلس شورای اسلامیش قانون بشه. اون روز میگن این چیزا رو باید قانون کنید. اگر تک تک انبیا هر کدوم برای یک گناه و جرم آمدن مبارزه کردن، مردم نپذیرفتن، خدا اونجا رو نابود کرد، حضرت هنگام ظهور به این دلیل کارش از بقیه انبیا و ائمه دشوارتره که همه گناهان و همه جرمهای همه تاریخ انبیا در زمانشون کمپلکس شده و یک پارچه و پکیج اجرا میشه. حضرت باید همه ایران به پاشون مبارزه کنه. اینه که وقتی موقع ظهور میفرماد، عمده انبیا با ایشون ظهور میکنن و برمیگردن. خب اون نو، ابراهیم، لوط، هود، صالح اومدن اقوامشون بیرون نابود شد. به قبل از پیامبر ما که میرسیم حضرت عیسی 12 نفر حوالی داشت، همینا هم لوش دادن که میگن به صلیب کشیدن. پیامبر خودمون در بدر و احد چقدر نیرو داشت؟ زیر سر نفر. امام علی تو صفحه که نیرو داشت؟ شمشیر گذاشتن زیر گلوش، گفتن بگو مالک برگرده. امام حسن در اون جنگ صحابات 4 تا فرمانده داشت، 3 تاشون جاسوس معاویه بودن. امام حسین هم دیگه میدونید 72 نفر بیشتر یار تو کربلا نداشت که شهید بشه. علی اصغر 6 ساله با پیرمردی مثل مصطفی بوسجه با اون 30 نفر 20 نفر 30 نفر اعضای خانواده که به اکسیری رفتن، جمعش میشه 100 نفر. امام مظلوم 12 ماه که اصلا کسی رو نداشت، مجبور به بیعت کبرا شد. هیچ پیامبری اندازه این جمعیتی که از برادران و خواهران همین امشب امروز به مناسبت شهادت نهمین سالگرد شهادت شهید عقیل خلیلزاده گرد هم آمدن، هیچ پیامبر مظلوم و هیچ امام معصوم مظلوم ما این مقداری را همراه نداشت. اما چرا این اتفاق افتاده که 40 سال جمهوری اسلامی دوام آورده با این فشارهای فرعون زمان، هر روز تهدید و تحریم و توطئه و فتنه و هیچی نیست جز اینکه این مردم دریای ایمانشون که حاصل زحمت اون انبیا و ائمه امروز بروز پیدا کرده. 40 سال در تاریخ انبیا و ائمه بی‌سابقه است و شما می‌بینید امروز در سراسر ایران مثل این جلسه چند هزار برگزار میشه. مشهور فشار میاره، کویت دموکراسی داره، قطر دموکراسی داره، امارات دموکراسی داره، اردن دموکراسی داره، عمان دموکراسی داره، جمهوری آذربایجان دموکراسی داره، جمهوری ترکمنستان دموکراسی داره. یه سری دیکتاتوری‌ها که نسلن در نسل میمونه میرسه به اینجا. علیه امارات آمریکا جنگ تبلیغاتی را میندازه، علیه جمهوری آذربایجان که پدر کمونیست حیدرالیف رفت پسرش مونده به جاش، بعد محمدوف توی ترکمنستان مونده به جای پدر کمونیستش بعد از شوروی. کشورهای عرب هاشم اجباس ببینید، اما اصلا برای آمریکا دموکراسی مطرح نیست. نفتش رو غارت کنه، افکارش رو غارت کنه، اونجا دموکراسی مطرح نیست، اونجا حقوق بشر مطرح نیست. اگه خاشقچی رو میگیرن چیزی دیگه بزنن. اما چه جنگ تبلیغاتی علیه ایران؟ ایران مشکل دموکراسی دارد، ایران مشکل حقوق بشر دارد، ایران نباید موشک داشته باشد، نباید موشک داشته باشد. صبح پنجشنبه گذشته در ساعت 4:05 دقیقه وقتی هنوز بانگ اذان بلند نشده بود، در ساعت 14 دقیقه صبح مردم برای نماز صبح برخیزند، هواپیمای احوال آمریکایی در ارتفاع 30,000 پای 50,000 پایی داشت پرواز میکرد، از بندر در امارات بلند شد خلیج فارس، من رفت تنگه هرمز، از بالا ارتفاع بالا همه تنگه هرمز شناسایی کرد، نوار ساحلی ما از 300 کیلومتر رفت و شهر چابهار، همه ساحل جنوبی ما رو شناسایی کرد. بعدش اومد نزدیک بندر جاذبه رسید، گفت اول نیروی پاسداران هوایی ارتش بهش تذکر داد در ساعت 3:55 ده دقیقه بعد پاسداران هوایی نیروی هوایی سپاه مجبور شد که سرنگونش کنه. وقتی که اینو منهدم کرد طبیعتاً آمریکاست دیگه، آمریکا رو بزنی به واسطه اتوماتیک اون بعد یه جواب بده، شما هم یه جواب بدید، اون یه جواب بده، شما هم یه جواب بدید. پزگانی تشدید افقی بحران، تشدید عمودی بحران، جنگ میشه که در دو ساعت، یعنی این بزن اون بزن این بزن اون بزن، میشه جنگ تمام عیار. الان 8 روزه 20 بار رئیس جمهور آمریکا تو لیست داده سخنرانی کرده، میزنم نمیزنم، خواستم بزنم بعد بزنم بهش پس میگردم نزنم، گفتم باز پنجا هست کشته میشه، بعد اینجوری شد. ممنون نشونده که آقامون نرداری هر تو پرام این چیه؟ این ترامپه؟ این چیه؟ این کسی که چین ازش میترسه؟ روسیه ازش میترسه؟ ژاپن 70 ساله یه استان آمریکا بعد از ژاپن از اون خبرش کرد؟ این کسی که رینبو هدفتی و کشور ژاپن پیک و پیامرسانش رو همیشه نامه میاره اینجا، آه فرعون زمان فرموده که یه مذاکره کنید کوتاه بیاید و فلان، نامه رو گذاشتون رو میز. این پیه من دست کشید به ریشاش، گفتش که شما من هم کشید تشکر بودید رفید
الله
چیکار کنیم؟ باید کاری کنیم که تنگ هرمز رو ناامن کنیم؟ کشور شاهی آمریکا برای اینکه کنترل سدود نفت اونجا به دست بگیریم. حالا برای اینکه بیان کار تروریستی میکنن، نفتکشها رو توی تنگه هرمز میزنن، یک کار ایران بوده. بعد عموما برایش میدید آسمان جام ناامنه، پدرشی و ژاپن درد کردن که نفت از اینجا صادر نشه، از اونها امتیاز بگیره. کورموندی آقای ترامپ اون روزی که از این بازی ها در می آوردی چیزی در آقای جمهوری اسلامی هم بود. اون روزی تصمیم می گرفتی سوریه تجزیه بشه، عراق تجزیه بشه، کشورهای دیگه تجزیه بشن، جمهوری اسلامی هم بود. اون روزی که امپراتوری عثمانی رو تجزیه کردی 100 سال پیش، انگلیسی ها و غیره رو حتی که 500 کشور در آوردی اینا نبود. امروز که شوخی ها نیست، خبرگزاری اسپوتی روسیه برداشت نوشت زدن این هواپیما یک اصطلاح ویژه افسانه‌ای سری میخواست. ایران حتما یک اصطلاح سری داره، این هواپیما ارتیس یعنی رادار گریزه، تو رادار دیده نمیشه. خب چجوری ایران دیگه ارتدش؟ دو، این تو سیستم جنگی الکترونیک یه جوری میگن که تماسهاش رو نمیشه ردش رو زد. سه، این اصلا تو ارتباطی که بین سالی نمیشون سرش. پس ایران یک اصطلاح افسانه‌ای سری داره که اینو زده آورده. آقای روسیه که این چیزا رو خیلی خوب میشناسی، ما هیچ اصطلاح سری نداریم. آنچه که در اصطلاح سوم خرداد شلیک شد اسم این اصطلاح سوم خرداد روز آزادی خرمشهر و اون رو منحرف کرد یک اصطلاح معمولی. میدونید چرا تونست هواپیمای آمریکا رو بزنه؟ رازش تو قرآنه. هنگامی که در جنگ بدر و جنگ احد همه دیدن پیامبر اسلام تیر کمان کشید، تیر رو پرتاب کرد زد به هدف، خدا فرمود در این قرآن فرمود پیامبر و ما آرمن کرد رمن و لاکن الله رما، تیری که زدی من زدمش به هدف. همه دیدن که سرگاه شیرازی فرماندهی کرد، خرمشهر آزاد شد. همه دیدن که حسین قرقازی تیپ چهارده امام حسین بردنش رو لشکر امام حسین رو فرماندهی کرد، برو داخل شهر خرمشهر. همه از تصاویر تلویزیون دیدن که ده ها هزار عراقی دستشون پشت گردنشون کنار جاده به ستونی یک از شهر اومدن بیرون تصویر شدن. امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. اگر ساعت 4-5 دقیقه صبح مردم خوابند، خدا موشکی رو که یک جوانی شلیک میکنه، خدا میبره میزنش به اون هواپیمای قوه پیشرفته که با تجهیزات زمینیش 210 میلیارد دلار قیمتشه، 210 میلیون دلار. بهترین هواپیمای جنگی آمریکا هواپیمای F-35 که هم پروازه، همه F-4 و F-5 و F-15 و F-16 و F-14 و F-18 قدره بذارید کنار، F-35 قیمتش 85 میلیون داره. این هواپیما اونهای گرانترین پرنده 210-211 میلیون دلار قیمت بشه. خدا شاخ پول رو شکست که ببینید این دیگه راداری، این هواپیمای رادار ریجش من خدا میزنم نابودش میکنم. تو حواست باشه این مردم و اعتقاداتشون و دینشون و نظامشون حامی مثل من داره. لذا خرمشهر رو خدا آزاد کرد، نه با امکانات اون روز ما سیم کار دارن نداشتیم. پیامبر اسلام رو چجوری خدا دینش رو گسترش داد و نجاتش داد؟ تیر پیامبر رو خود خدا زده هدف. این قرآن عظیم و ما رمین کرد رمین آلاشن الله رمان. روزها ما هیچ سلاح سری نداریم. ما عادی ترین سلاح اون نفیده که خدا وقتی اراده کنه به برکت ایمان این مردم میزنه تو سر دشمن نامدشی کنه. از این رو او بر دریای ایمان مردم ما داره حرص میخوره. الان ابلیس اینقدر جدی شده براش، رقب ابلیس توی قرآن هست و خطبشی بشی برای حضرت الله گفت کمی میزنن در راه بندگانت، از روبرو پشت سر چپ و راست بالا و پایین درشون وارد میشن، کاری میکنن اکثرشون شاکر نباشن. زورش رسید؟ پس تو بدیم هزاران سال چقدر انسان ها رستگار شدن به نظر شما؟ امروز کره زمین رو بدید 7 میلیارد نفر در کره زمین نفس میکشن، چند نفر ذکر و تسبیح خدا رو میگه؟ اگر این 7 میلیارد نفر روزی یک گناه کنن میشه روزی 7 میلیارد معصیت خدا. همین که خدا داره برای ما باران میفرسته، نعمت میفرسته، روزی میفرسته. ابلیس خیلی کار کرده، اما این دفعه که رفته شهر رفته شده جمهوری اسلامی، روز به روز کشور به کشور جنبش‌های انقلابی اسلامی دارن جلو میرن، الان نشده ابلیس، الان نشده سریال ساخته آمریکا سریال لوسیفر، لوسیفر همین ابلیس بزمان شد مستحق شده لس آنجلس. بعد هرچی خدا پیمان پس ها میبزه آقا برگرد به یه مطمئنی کردم اومده حکومت شده زمین شروع کنه که خود دیگه از رو همین مونده از نشانه های ظهور اینه که ابلیس و جنود جنی و انسیم رو قریب میشن، یعنی مثل زمان حضرت سلیمان که دیده میشدن اهل جن دوباره دیده میشن. یا بله هم توی سینمای هالیوود و توی سریال سازیشون چقدر قریب مدارک فیلم رو میسازن، ما جمهوری اسلامی هستیم، ما مدعی ملائکه و ابلیس و شیطان و انسان و ماورا هستیم، اونا که اعتقاد دارن این چیزا خراباته. سالی نیست که آمریکا چند تا سریال علیه حضرت جبرئیل نسازه، علیه حضرت درباره حضرت میکائیل نسازه، درباره ابلیس نسازه، به دست و پا افتاده ابلیس. امروز صبح دو تا کاندیدای ریاست جمهوری سابق آمریکا یعنی برنی ساندرز و جو بایدن با هم مناظره داشتن، دو ساعت مناظره داشتن، دو ساعت درباره ایران بوده. برنی ساندرز گفته من فقط میخوام بشم رئیس جمهور آمریکا که به ایران حمله نکنیم، اون یکی گفته من مخالفم حمله کنیم اما اینجوری اونجوری نمیتونم حمله کنم، اول میدن کنار برود وایسادن، هیچ چیزی نداره، یک تمدن همه چیز شده ایران. چرا؟ آقا تو که به این تکنولوژی داره ایران تو پرای هم گیر کردن، تو که بابا رو به این تکنولوژی تو فضا داره ایران به یعنی پیاده شده پونه دار کنن، تو گیره در چیه؟ گیره من در این جمعی ایرانی ها نطفه پاک، شیر پاک و لقمه پاک دارند، شهید میفرد من آمریکا گفتم همه باید حرامزاده بشن. این کجا نقشه سازمان ملل قرص ببینم الان از سال 2013 تا الان هر سال نقشه خانواده آمریکا منتشر میشه، آمار زنازاده های جهان رو کشور به کشور سازمان ملل منتشر میکنه. کشور کلمبیا با 84% حرامزاده سرد جهانی، یعنی توش گفتنشون آدم ها رو نگاه کنید اول سرد همه 84 همه منوز پراشون میشن. همین چیزی که کشورهای بعدی دوبامی تو آمریکای لاتین در اروپا بالاترین طلب داره فرانسه است 57% حرام زادن، کشور بعدی سوئد با 55% آمریکا 48% انگلیس 42% آلمان حدود مثلا 40% همینجوری میره جلو. در منطقه ما ترکیه با 3% و اجناس انگلیسی با 6% رتبه دارن. این ملت عزیز در همین 6-7 سال که این نقشه منتشر میشه به قدر این خلاصت در این مردم کمه که از سال وضعیت ایران صفره. دلیل این که آمریکا موهاشو میکشه جیغ میکشه ابلیس از دست این مردم اینه که برای اولین بار در تاریخ یک ملت حلال‌زاده، یک ملت پدر و مادردار، مگه نبوده قبلن نقل اگر صدر اسلام اکثر مردم حلال زاده نه یک امام نمی کشتن که دیگه راحت شمش رو می داره زیر گرمی امامش رو از قبال سر اون یکی امام رو می بره یا به یه امام که یک زهر می ده اینا نطفه شون مشکل باشه. لذا اگر ملتی توش شهید کریمی یا یک کسی مثل شهید عقیله خلیل‌زاده در میاد، اینا یه چیز عادی سرمایه زندگیشونه، اونم حلال‌زادگیه به افتخار پدر مادرتون. لذا دلیل بقای انقلاب جمهوری اسلامی اینه. حالا همین فشارهای اقتصادی دیگه رهبر جمهوری اسلامی هم اینا رو خودشون تحریم کردن دیگه. آقا اون پیرمرد توی حسینی نشسته اونجا چی رو تحریم کردی؟ نهره ها چه چیزی رو تحریم کردی؟ وزیر خارجه ایران تحریم کردن یه مثلا نهره نیویورک اون که این طرفدارها داخل ایران بی آبرو شدن. اینه ادلیب که خدا اینجوری زرشون اینه که نباب صادق فرموده خدا دشمنان ما رو از احمقها آفریده. آمریکا اصلا یه ذره هوای هواداره خودش هم ایران نداره. همه این فشارها برای اینکه بیاید پای میز مذاکره. آقای ترامپ در تاریخ انبیا و در تاریخ ائمه این طرف اهل حق، در تاریخ اهل کفر از فرعون و نمرود تا الان خودت، هیچ حاکمی در جهان ننشسته 470 بار سران جهان بیان در محضر بنشینن از طرف کنن. تنها کسی که در تاریخ بشر در این اتاق کوچکی که مو به زرگر از مو رسالت یه موکت عادیه، یه پرچم ایرانی، یه عکس امام راهله در اون ساختمان آجوری، یک طبقه اداری پشت حسینیه امام، 470 بار سران جهان از جمله سه تا در کل سازمان ملل از ژاپن و کره و چین و هند و اندونزی بگیرید برید تا ونزوئلا و برزیل و همه جای دنیا غیر از آمریکا و انگلیس آمدن اونجا در محضرش. این پیرمردیه که شما تعقیبش کردید، 470 بار همه دیدن این پیرمرد پیامبرگونه نشست و نخست وزیر ژاپن نمیدونست چجوری باید بشینه، دستاشو گم کرده بود. رئیس جمهور روسیه نمیدونست چجوری باید تشریفات رعایت کنه. رئیس جمهور چین نمیدونست چیکار باید بکنه. این تازه نایبش خودش انشاءالله ظهور بفرماید و جلوس بفرماید چجوری رهبران جهان ایران میان مذاکره میکنید بیلید و شرط هرچی گفتم میپذیرید فرمود جنگ نمیشود مذاکره هم نخواهی کرد. یادتون باشه دوستان عزیز تحریم ها ظرفیتش تمام شده. این لیوان اگر این بطری رو خالی کنید داخلش وقتی پر شد اضافهش میریزه. نپیو معمار تحریم های ایران در وزارت قانونداری آمریکا پریز مصاحبه کرده گفته وضعیت تحریم ایران پر شد، تحریم ها دیگه بیشتر از این فایده هم را اثر نمید. سه تا چهار سال دیگه همین شرط و مردم تعمل کنن کلن برای عوض تحریم در دوشون میگه وضعیتش تمام شده برای عوض تحریم در مورد مردم ما ناکارآمد میشه. این که من نمیگم این ادعای فلانیست، این رو پریز نفیو گفته کسی که این کتاب معلومت نوشته و همون کسی که معمار 15 سال پیشه تا الان این تحریم ها علیه ایران. این که امروز رهبری رو تحریم می کنن چیزی که توی اقتصاد نمونده به تحریم نگران نباید بود چیزی که بعدش نداره نگران نداره. پس ما مذاکره نمی کنیم، ما بخواه به اعتماد نیست. موشکیتون رو ببینید، ما همین موشکی که هواپاتون رو زدن رو ببینید بهتون دیگه موشک نداشته باشید. از سوریه و عراق و لبنان برگردید، چشم شما از اینجا برگردید. آمریکا فرمانده سنتکام فرمانده مرکزی رو تو منطقه ما داره، 23 کشور تحت پوششش. آمریکا همه 120 پایگاهش تو منطقه ما جمع کنه برید بیرون ما از منطقه میریم. ولی نمیشه تو کل دنیا پایگاه داشته باشی بعد ما فقط مرز خودمون هم نریم تو عراق، نریم تو افغانستان، نریم تو سوریه. چرا تو اینجایی؟ به همون دلیل ما اینجا. چرا تو موشک داری؟ به همون دلیل ما داریم. چرا تو میگی من ایران میگیرم تجزیهش میکنم مسجداش میکنم نایت کلاب و کلوب شبانه و کاباره؟ به همین دلیل ما حسینی کاخ سفید رو طراحی کردیم تا انشاءالله در واشنگتن پرچم و علم خودم رو نبریم بالا، اونجا تا سو آشورا در حسینی کاخ سفید برای امام حسین شعر زرد توضیح نکنیم دست از پا برداری نمایید کرد. هفتم داخلی رو علنی کرد علیه امام، و اون فیلمی که هست اگر پیداش کنید در پاکستان به اینترنت ببینیدش، چجوری زد و خورده جناح رو داخل سامانده ای کرد. مملکت بخشی رو بده دست صدام، آبادان محصرت با رمشت اشغال شده، نفشت اشغال شده، هزار یک اتفاق عجیب و غریب جفت شده، این وسط خیابان تهران داره زد و خورد میکنه. میلیشیاش یعنی نیروی رسمی که سازمان منافقین هم هر روز زد و خورد میکرد با مردم. 6 ماه کشور در زیر جنگه، یعنی 14 اسفند 1359 آخر شهریور جنگ شده. به دلیل این کاراش در بهار طرح علی کفایتش توسط مجلس مطرح شد. مجلس رأی داد که بنی صدر کفایت نداره در ریاست جمهوری، طرح رو دادن به امام مصوبه مجلس رو، امام بنی صدر را عزل کرد. ارتش بخش عمده از فرماندهانش فرار کرده بودن، شیرازه ارتش پاشیده بود چون مستشارهای نظامی نبودن ارتش رو سازماندهی کنن، مستشارهای آمریکایی. سپاه هنوز شکل نگرفته بود، شهید چمران ستاد جنگ نامنظم رو شکل داده بود. اواخر خرداد شهید چمران شهید شد. روحیه رزمنده ها کاملا مطمئن، چون بزرگترین آدم رزمی ما شهید چمران بود دیگه. حالا توی این وضعیت بنی صدر عرض شد، مملکت رو ریختن به هم. کف خیابونهای تهران با تیم موکدبری هر کی ریش داشت چادر داشت میزدن این منافقین، اتوبوس دو نفر آتیش میزنن، ماشین رو آتیش میزنن، اوزاری بود. محمد رهبری امام جمعه تهران بود تو مسجد ابوذر، موقع سخنرانیش که ضبطی بود منفجر شد، ایشون مجبور شدن افتادن بیمارستان. دست راستشون هنوز هم که خب میدونید جانباز هستن ایشون. این آقای هاشمی هم که تو خونش درو کردن رفت افتاد بیمارستان. هفت تیر توی دفتر حزب جمهوری بمبی رو منفجر کردن، کلی از وزرا، کلی از امام مجلس و به خصوص شهید بهشتی رو شهید کردن. شخصیت کاریزمای شهید بهشتی که به مراتب از حضرت آقا و از دیگران مثل آقای هاشمی و دیگران اقتدار بیشتری داشت، شهادت ایشون از نظر سیاسی روحیه نیروهای انقلابی رو برد پایین. حالا شهید چمران در روز بیشتری شده، الانم شهید بهشتی شهید شد، بقیه هم که مجبور شدن افتادن بیمارستان. امام هم ناراحتی قلبی دارن تو بیمارستان. تصور کنید وضعیت چجوریه. رفتیم جلوتر، انتخابات برگزار شد یک ماه بعد. شهید رجایی شد رئیس جمهور، شهید باهنر شد نخست وزیر. 8 شهریور دبیر شورای عالی امنیت ملی یه بمبی برد گذاشت زیر پای اینا کشمیری. رئیس جمهور نخست وزیر و رئیس پلیس یعنی شهید بیت اسیادی همه رو شهید کرد. شما جای مردم اون روز باشید ببینید روحیت چه بلای سرش میاد. چهران شهید شد، بقیه تو بیمارستان هم. امام زیر سرومه. شهید بهشتی و 72 نفر با هم شهید شدن. حالا رئیس جمهور و نخست وزیر رو نگاه کردید اینا هم دوباره شهید شدن. خیلی دیمانی عبرتیه. دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی کشمیری انقدر سالوس داشته، انقدر عوام فریب بوده، مثلا از صدای بانک اذان که بلند میشده این اوورکوتشو در میآورده تو پیاده روی از پاستور جلو نخست وزیری مینداخته تو زمین، یعنی تو دو برابر نداره تو ساختمون نماز بخونه، از اول وقت نگذره اوورکوتشو مینداخته همونجا قامت میبسته. بوم رو میبره میذاره زیر پای شهید رجایی و شهید باهنر و رئیس پلیس کشور، همه رو با هم شهید میکنه. اولش همه فکر کردن خودش هم اونجا مونده شهید شده، روز پشت جنازه براش یه تابوت گذاشته بودن که بعد معلوم شد این واسه سازمان منافقین بوده، مجدد نقب فرار کرده رفته به اروپا. این بوم رو روز قبل برده بود امام رو شهید کنه. روز قبل دیدار بوده که دو قبل این کیف رو میبره همراه هیئت دولت جمال. زمانی که وارد میشه شهید رجایی میره، وزرا میرن، این هم پشت سرشون میاد. این پاسداری که داشته اونجا بازرسی میکرده میگه که ببخشید من کی باید بگردم؟ یا من این شورا رو هم یاد بدیم؟ میگه شما هم چی باید داشته من باید بگردم. اتبالی میشه دادو بیدار که کنن جیر میشه فریاد میزنه. شهید رجایی میشنه به بر میگرده چیه؟ آقا دوشون نمیزه من چی میشه بگردم. شهید رجایی رو کی بگده من؟ کی پلی؟ دبیر شورای امنیت ملی رو میگیره میگه خب برید. اون پاسداری میگه که ببخشید شما هم بدونید ببرید من باید بگردم. شهید رجایی چی میگه؟ چه نداشته میگه بیا بگرد. تا میدونست به این قبل اینکه این پاسدار این از شهید رجایی بگیره چشمیری رو هوا از دست شهید رجایی نگاه به کیف رو قر میکنه برمیگرد. داریم یه دیدار امام برای مهم نیچه کیفه تو بگردن اینه نگردن حاضری دیدار امام نری ولی کیفه تو نگردن میره فردا یا پس فرداش توی جلسه شورای امنیت داخلی در دفتر نخست وزیری رئیس جمهور میاد اونجا شهید رجایی هم شهید رجایی شهید کامدن نخست وزیر هم هست رئیس پلیس هم میاد گزارش بده این دوباره در به شورای امنیت داخلی میاد کوچی رو میذاره اون زیر دیگه بیرون کاری انجام بده فرار میکنه به بیرون بوم منفجر میشه ایستاده شهید میشن هشت شهریور تابستان داغ 1380 1360 دردناک بود عزیزان جوان که فکر میکنید اوضاع الان خیلی خرابه آمریکا تو اوج قدرت شوروی تو اوج قدرت صدام تو اوج قدرت حمله کرده با همشه رو گرفته ارتش شیادش پاشیده سپاه اصلا هنوز شکل کامل نگرفته رزمنده ها دارن تک شبانه میکنن میرن یه ضربه میزنن نصف شب فرار میکنن برمیگردن هم هنوز خاکی صدری تو جبهه کف خیابان‌های تهران هم سازمان مناطقی هر روز داره بمب منفجر میکنه اتوبوس آتیش میزنه مردم میسوزونه توی بیابان‌ها خزنهای این مزرعه‌دارا آتیش میزدن آب شهرها رو آلوده میکردن کشور و هوا بود کردستان جدای طلبی خوزستان خلق ادب جدای طلبی ترکمنصحرا جدای طلبی این آذربایجان جدای طلبی بلوچستان جدای طلبی تو چنین شرایطی نما از رخت خواب بلند شد به عنوان اینکه دیگه فرمانده کل بابا رو گرفته بودن تو قانون از بنی صدر داده بودن به خود حضرت امام امام اولی حکم نظامیش رو صادر کرد فرمود محاصره آبادان باید شکسته شود انتخابات برگزار شد حضرت آقا شد رئیس جمهور البته دیگه منهای اون اختیارات فرمانده کل بابا آخر شهریور شخص تا آخر شهریور 61 تو یک سال که لیبرال ها رفتن چنان اول محاصره آبادان شکسته شد ارتش و سپاه سازماندهی کردن عملیات پیروز سامل الائمه آخر شهریور عملیات که انجام شد 5-6 تا فرماندار ارتش و سپاه با یه هواپیمای 330 آمدن پیام به اصطلاح کارگر نهایی عملیات میان تشکیل کنن هواپیماشون سقوط کرد نزدیک تهران شهید فلاندوز شهید فکوری شهید فلایی همه شهید شدن فرماندار ارتش و سپاه اصلا این تابستونی یه چیز عجیبی بود بلافاصله 40 روز بعد عملیات تقرقص شد بستان آزاد شد بعد عملیات فتح‌المبین شد کل اون دشت آزادگان آزاد شد بعد توی سوم خرداد سال بعدش عملیات امامت المقدس بود و خرمشهر آزاد شد بعد توی تابستون تو تیرماه عملیات رمضان یک سال توی یک سال نبوده لیبرال ها چه پیروزی هایی به دست اومد اصلا ثبات برگشت کشور امروز هم این بی‌ثباتی بی‌اعتمادی این جبهه که می‌بینید حاصل مدیریت لیبرال هاست همه چیز رو منوط می‌کنن به مذاکره، همه چیز رو منوط می‌کنن به آمریکا، همه چیز رو منوط می‌کنن به اروپا. آقا اقتصاد آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره. امروز هواپیماشون زده شده، فردا زنگ زده به بیروت آلمان، گفته که می‌بینی بیروت آلمان هزینه داره دفاع از شما. بده ببینم. بعد من تو مصاحبه سخنرانیش میگه به بیروت آلمان زنگ زدم گفتم پول بده. این شخصی که شما میبینید الان همه میخوان بهش آویزون بشه داره از همه میکنه که آمریکا رو پا نگه داره ما باید برای حفظ اقتصادمون و مشکلاتمون بریم به این آویزون بشیم آقا ایالات متحده 23 تریلیون دلار بدهی داره درآمدش 4 تریلیون دلاره ژاپنی که نخست وزیرش مستعصر شینزو آبه آمده بود اینجا 15 تریلیون دلار صندوق بین‌المللی پول میده این بدهی داره چین 12 تریلیون دلار بدهی داره نقشه که رو پرده میبینید نقشه بدهی ساز به اصطلاح بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو منتشر کردن کشورها که به رنگ قرمز در آمدن اینها بدهی هاشون از درآمدشون بالاتره کل اروپا آمریکای شمالی یعنی آمریکا کانادا مکزیک در آمریکای لاتین برزیل چین هند کره جنوبی ژاپن استرالیا نه اینا چه قرار شده در پسا برجام بیان مشکلات ما رو حل کنن اینو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر رو هر کدوم از نقشه‌ها هم مصر نگر بودید بیستید اونجا آملیت دقیقا عدد بدهی خونه رو در روز به شما میده که امروز چقدر. آخه اینا میتونن اقتصاد ما رو بیان نجات بدن، خودشون کسایی مشکل دارن. اما 33 هفته از شنبه ها مردم فرانسه کف خیابون دارن علیه این نابسامانی اقتصادی فرانسه، تو خیابون زد و خورد میکنن با پلیسشون، کلی آدم بالا کشته شده و دستگیر شده. ما فکر میکنیم چون ما با آمریکا رابطه نداریم و مذاکره نمی کنیم مشکل داریم. درد و مشکل ما از مدیران نالایق و فاسده، درد این ملت این نیست که با آمریکا رابطه نداریم. ما بابت سوء فهم ها، سوء عمل ها، سوء عمل کرده ها و بردن قانون و اونجا آملی دقیقا عدد بدهی اونا رو به روز به شما میده که امروز چقدر. آخه اینا میتونن اقتصاد ما رو بیان نجات بدن، خودشون هزار مشکل دارن. الان 33 هفته از شنبه ها مردم فرانسه کف خیابون دارن علیه این نابسامانی اقتصادی فرانسه، تو خیابون زد و خورد میکنن با پلیسشون، کلی آدم بالا کشته شده و دستگیر شده. ما فکر میکنیم چون ما با آمریکا رابطه نداریم و مذاکره نمی کنیم مشکل داریم. درد و مشکل ما از مدیران نالایق و فاسده، درد این ملت این نیست که با آمریکا رابطه نداریم. ما بابت سوء فهم ها، سوء عمل ها، سوء عمل کرد ها و دور زدن قانون و بی اخلاقی ها و بی تقوایی های بعضی ها به این فلاکت رسیدیم. اگر ما در عرصه نیروهای مسلح این ضریب بالای کیفیت رو دیدیم، بابت این بوده که اونجا بخور بخور نیست، یه حقوقی میذارن کف دست اینا تو فیش ارتش و فیش وزارت دفاع و فیش حقوقی نیرو انتظامی و فیش حقوقی پاسداران. اما جای دیگه وقتی کارخونه و امکانات و اینها منفعتش بسته به اون ضریب و سازوکارهای دیگه داره، بعد این وضعیت میشه. درد ما لیبرال ها هستن. یک بار در سال 1358 59 و 60 لیبرال ها بودن، ما رو ذلیل کردن، جالو کردیم، ریختیم بیرون. کارآمدی آمد، دوباره از در کرده بود میشون بیرون از پنجره اومدن. نجات این کشور اینه که فرهنگ لیبرالی که یه دفعه دغدغش میشه که فلان کسک سگ گرفته بدنش، دغدغش میشه اینکه فلان کسک نمیدونم چرا دخترشو برنداشته برای استادیوم فوتبال ببینه، دغدغش میشه اینکه فلان کسک رفتنش از تلویزیون پخش نشده، دغدغش میشه اینکه فلان پلیس تو فلان پارک تو تهران مثلا با فلان دختر بدحجاب زد و خورد کرده. هیچ چیزی براش مهم نیست. عوام‌گرایی و سازوکارهای این چنینی براش مسئله است. درد مردم، شکم مردم، دین مردم، اعتقادات مردم، آینده براش مهم نیست. عوام‌گرایی و عوام‌زدگی اینم راندمانی در عزیز من، راندمان و خروجی و کارایش اینه که یه مدتی میشه این کار رو با ملتی که بر مبنای حق تو عرصه آمده این شوخی رو کرد. اینا میرفتن توی سوریه میجنگیدن مظلومانه، اینا میگفتن پولهای مملکت رو چرا میبرید از سوریه خرج میکنید؟ هرچی بدبختی داری بابت پولایی که بردید اونجا خرج کردید. جدی 300 میلیارد دلار بودجه کنه کشور، 12 میلیارد دلار بودجه نیروی مسلح، 12 میلیارد. بعد همون سال که اینا این حرفا رو میزدن، رئیس ستاد کل نیروی مسلح اومد مصاحبه کرد، گفت آقا از این 12 میلیارد دلار 20 درصدش رو داریم. 20 درصد 12 میلیارد دلار میکنه چقدر؟ 3 میلیارد. ارتش و سپاه و اینا همه با هم 3 میلیارد دلار. جاده‌ها رو که اینا میزنن، سدها رو که اینا میزنن، سیل رو که اینا جمع میکنن، زلزله رو که اینا جمع میکنن، هر چی کتاب و مجله و فیلم سینمایی و سریال و غیرسالی هم هست که اینا میسازن. سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و جای دیگه هم که اینا باید جمع کنن، امنیت هم که اینا ایجاد میکنن، جاسوس و تروریست و چه و چه هم که اینا میگیرن. ببخشید شما اقتصادی چه کار میکنید؟ از این 300 میلیارد دلار 100 میلیاردش دست شما اقتصادی هاست، در وزارت نفت، وزارت صنعت، وزارت کشاورزی، بازرگانی و غیره. انگوش کنید به چشم نظامی ها خدا جواب خوب میده. بعدم اینها جنگ‌سالار هستند، ما صلح‌طلبیم، دست به اسلحه نمی‌بریم. جدی؟ شما دست به اسلحه نمی‌بریم؟ شما صلح‌طلبید؟ همین این مدعی صلح‌طلبی و دست به اسلحه نبردن بودن، خدا صد پس کرده‌شون می‌گفتن سیریه خدا صدا نداره، اتفاقا خیلی هم صدا داره. فرد رفت کف حمام خونه‌اش دست به اسلحه برد، کنج تابوت برتا رو در آورد، 5 تا توره بزد تو سر زن دومش. بعد معلوم شد دوستان دست و اسلحه هم هستن، خشونت طلب هم هستن. اون روزی در کل حرز همین جماعت می نشد توی سخنرانیش می گفتش که چرا خشونت طلبی می کنید، میرید از دیکتاتوری به ما اسد دفاع می کنید. خدا گفتش که مادر این شهدا آه داره. خدا می دونه مراسم نبود که برم، مادر این شهدا می کنیدن توی سینهشون، می گفتن ما از این داعش نیستنیم، از آمریکا و رژیم صهیونیستی و سعودی نیستنیم، از این اصلاح طلبایی که نمک به زخم ما می پاشن، میگن بچه شما برای پول رفته، برای بشار اسد رفته، ما از اینا نمیگذریم. آه این مادرها داره اینا رو میگیره، جوری بی آبروشون میکنه که طرف رفته تو MIT درس خونده تو قبل از انقلاب، آمده اینجا شده وزیر آموزش و پرورش 10 سال، وزیر علوم چند سال، رئیس سازمان برنامه بودجه چند سال، شهردار تهران چقدر، میره با دختری که نصف سن خودش به 67 سالگیش هم عمر نداره، تو 35 سالگیش ازدواج میکنه، میره براش جایی که مردم با هدفمندی یارانه ها با 45 هزار تومن دارن زندگی میکنن، 15 میلیارد تومن توی سعادت آباد خونه برای این زنش میخره، بعد هر دفعه اون قهر میکنه این بار آخر که قهر کرده گفته براش یک لکسوس خریده، و بعدش هم میره اونجا دست به اسلحه میبره اینو 5 تا پوله میزنه میکشش. اگر در حکومتی که به نام دین و حاصل خون شهداست مدیری، وزیری، وکیلی، قاضی، فرماندهی، رئیسی، مرعوسی بود که با خون شهدا بازی کرد، با آرمان انبیا و ائمه بازی کرد، خدا نفقط در آخرت بیچارش میکنه، توی این دنیا بی آبرو میکنه و از دنیا میبرش. وقتی که شهید شد سه ماه بعدش قوه قضاییه نامه زد به خونه ایشون که شما صلاحیت احراز اون پست رو ندارید. رهبر محترم انقلاب اون روز رئیس جمهور بود، ایشون در اون نامه جواب داد، در اون نامه به قوه قضاییه نوشت، به عنوان رئیس جمهور نوشت برای شهید سعید و انسان بزرگی مثل شهید کریمی عیب و ایرادی نیست که در قوه قضاییه مسئولیت نداره، برای شما عیب و ایراده که یک کسی مثل شهید کریمی رو در بین خودتون ندارید. اما امروز که بزرگانی امام اختیار دستگاه قضایی رو دست گرفتن و میرود که امید در مردم که تازه شده این امید به نتیجه برسه و دستگاه قضایی به پیروی از شهید بهشتی و به پیروی از بزرگان و دستگاهانی مثل شهید کریمی تمامت توی عرصه حاضر بشن برای زدودن فساد، این امید باید با حمایت مردمی تقویت بشه. ضمناً امید ما به خدا اینه که در دوم اسفند امسال مجلسی پاک، دست پاک، انقلابی، توانمند، صاحب تدبیر، ولایی کار رو دست بگیره و کشور رو در نظام قانون‌گذاری و نظارتی خودش به اون آرمان‌های کلیدی و اصلیش نزدیک کنه انشاءالله. همچنین 700 روز دیگه داریم تا انتخابات ریاست جمهوری. حضرت آقا فرمود دولتی جوان و انقلابی و حزب‌اللهی، همونطوری که ما دفعه قبل لیبرال ها رو وقتی دیدیم کنار زده شدن، سرعت بازگشت مردم، اعتماد به مردم و حرکت های عمومی در جامعه چشمگیر شد در تابستان 1300 شد، امروز هم این نبی رو میشه داد که مردم وقتی دیدن که لیبرال ها ناکار آمدند، مردم ناکار آمدی لیبرال ها رو به چشم دیدند، مردم مذاکره رو دیدند، مردم دیدند که وزیر خارجه ای که بیش از همه لبخند زد در بغل جان کبیر باهاش قدم زد، او اولین وزیر خارجه ایست که تحریم شده و از این به بعد میگن هم نداره به نیویورک. دیدم که آمریکا چقدر غیر قابل اعتماده، مردم دیدن که مشکل معیشتشون حل نمیشه، مردم دیدن سیاست های ناکارآمد ارزی رو، دیدن 11 میلیارد دلار تابستون گذشته از ذخیره ارزی کشور ریخته شد کف بازار که قیمت ارز متعادل بشه، معلوم نشد کجا رفت. دیدن که 60 تن طلا شد سکه ریخته شد تو بازار اثری نداشت، مردم این ناکارآمدی رو دیدند. لذا نسلی مانند عقیل خلیل‌زاده که حاضرن جانشون رو به خاطر آرمان حق اسلام عزیز بدن، چنین نسلی باید کشور رو دست بگیره، دولت جوان انقلابی حزب‌اللهی که بتونه مشکلات رو حل کنه، جلو ببره. نگران جنگ و تهدید نباشید، دست تعرض بزنه جوابی میگیره دیدنی. نگران مذاکره نباشید، نظام زیر بار مذاکره نخواهد رفت. یک دعای کلیدی داریم: خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، همت بگذار بر این مردم شریف لاهیجان، نگاه ظهور حضرت چشم این مردم عزیز به جمال نورانی حضرت منور بگردان، در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان، این ویژه بده سایه حضرت سید علی تا هنگام ظهور بر سر ما مستدام باد، در ظهور حضرت تجلی بفرما، این مردم عزیز رو کنار هو